عشقهایت را خبر کن، با دلم گفتگو می کنم. شروع گریه از اینجاست که ماه قاقابه تنهاست، که گر گرفته تن باغ، که تشنه لب خود دریاست. همه دهانها تو را صدا می زنند، دهانها پر نام توست، ای سر به ایستاده آقای رنجهای عظیم. راهها به تو می پیوندند، کوچه ها پنجره ها به تو می پیوندند، شمدانی ها دل ها به تو می پیوندند. تو ما را فرا گرفته ای که ما وارثان سجاده به وسعت این عالمی. همه تو را صدا می زنند، دهانها پر نام توست، یا حسین.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجها. قربان آن نی که دمندش سحر مدام، قربان آن نی که دمندش سحر مدام، قربان آن می که دهندش علی الدوام، قربان آن پری که رساند تو را به عرش، قربان آن سری که سجودش شود قیام. هنگامه برون شدن از خیش چون حسین، هنگامه برون شدن از خیش چون حسین، راهی برو که بگذرد از مسجد الحرام. این خطی از حکایت مستان کربلاست، ساقی فتاد باده نگون شد شکست جام. تسبیح گریه بود و مصیبت دو چشم ما، یک الامان ز کوفه و صد الامان ز شام. اشکم تمام گشت و نشد گریم خموش، اشکم تمام گشت و نشد گریم خموش، مجلس به سر رسید و نشد روزم تمام. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون رو سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. عزاداری هاتون قبول باشه. انشالله امروز هم در محضر حاجی عباسی خدمت شما هستیم. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما بیننده‌های محترم برنامه سمت خدا. امیدوارم که عزاداریاتون به صورت ویژه مورد قبول خدای مهربون قرار گرفته باشه.
ان شاء الله عزاداری های شما هم قبول باشه. ان شاء الله. حالتون چطوره؟
الحمدلله، شکر خدای
خدا رو شکر. بحث هفته گذشتهمون خیلی خوب بود با موضوع صبر. الحمدلله رب العالمین، نکته های خوبی رو شنیدیم. امروز هم سراپا گوشیم و ان شاء الله خواهیم شنید.
بله، به خاطر اینکه بحث هر هفته همراه میشه با پیامکایی که بیننده های عزیز میدن، این به من گرا میده و خط رو نشون میده که آیا بحث رو ادامه بدم یا عوض بکنم. شکر خدا پیامک نشون میداد که بحث هفته گذشته تونسته تو زندگی ها جای خودش رو پیدا بکنه و این منو خیلی خوشحال
الحمدلله.
برای اینکه یه دوری زده باشیم تو بحث تا معلوم بشه کجا بودیم که رسیدیم به بحث صبر، یه مرور خیلی کوتاه داشته باشیم.
بفرمایید. بله.
یه موقعی ما به این نتیجه رسیدیم برای اینکه بتونیم توی زندگی مایه آرامش اعضای خانواده بشیم، باید ذکر خدا بشیم. گفتیم میشه انسان خودش بشه ذکر خدا. ذکر خدا بشه یعنی چی؟ یعنی این که وقتی دیگران بهش نگاه کردن، به رفتارش دقت کردن، کنارش نشستن، باهاش هم نشین شدن، از او خدا رو استشمام بکنن، اون رو که دیدن یاد خدا بیافتن. وقتی یاد خدا افتادن، علاوه ذکر الله تطمئن
قلوب.
اون حدیث قشنگ حضرت عیسی علیه السلام که با کسی هم نشین بشید که نشست و برخاست با اون، دیدن اون شما رو یاد خدا بندازه. گفتیم خب ما توی این حدیث معمولا دنبال یه آدم میگردیم که اون ما رو یاد خدا بندازه، ولی حواسمون باشه ما هم بشیم همون آدمی که دیگران وقتی با همون نشست و برخاست میکنن یاد خدا بیافتن. اما خب چجوری میشه ذکر خدا شد؟ چجوری میشه انسان وقتی به کسی نگاه کرد یا کسی به ما نگاه کرد یاد خدا بیفته و یاد خدا بیفتیم؟ اینجا بود که یه بحثی مطرح شد که ما وقتی اسم سیر و سلوک و رشد معنوی میاد، به خاطر بعضی از تصورات اشتباهی که تو ذهنمون هست، احساس میکنیم سیر و سلوک کار سختیه، معنویت کار ما نیست، ما همین زندگی روزمره خودمون رو داشته باشیم، امروز رو بگذاریم تا فردا بیاد و باری به هر جهتی زندگیمون رو طی کنیم و تماشاچی آیت الله بهجت ها و آیت الله قاضی ها و آیت الله کشمیری ها باشیم و به به بگیم به به چه چه خوش به حالشون، در حالی که نه. ولی وقتی که میریم سراغ آیات و روایات میبینیم معنویت اصلا فلسفه خلقت ماست، اصلا ما اومدیم اینجا رشد معنوی کنیم. حالا اسم سیر و سلوک شاید یه مقداری
سنگین باشه،
هر اسمی میخواید براش بگذارید رشد معنوی،
حرکت
به سمت خدا، سیر الله میخواید بذارید یا بگید رفتن به سمت خدا، آسمونی شدن، نمیدونم از زمین کنده شدن، یکی شاعرانه میگه یکی معمولی میگه، این که ما راضی نشیم به اون جایی که هستیم.
به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل.
یه روایتی هست، شاید روایی این شعریه که شما خوندید، نمیدونم خوندم این روایت رو تو برنامه یا نه، ولی اگه خوندم اب نداره، حالا شما این شعر رو خوندید من دوباره
بفهمید بیشتر.
خیلی روایت قشنگیه که لا مصیبت کاستهانت که به ذنب و رضا که به حالت التی انت علیها. خونده بودن؟
فکر میکنم
خیلی قشنگه. هیچ مصیبتی به اندازه این نیستش که تو گناهت رو سبک بشماری و راضی بشی به اون حالتی که هستی.
همینجا که هستم خوبه.
باز تو روایت داریم دیگه، اگه کسی دو روزش مساوی باشه ضرر کرده است. دو روزش ها، نه دو سالش، دو روزش. یعنی من اگه امروز احساس کردم همون جایی هستم که دیروز بودم، باید بدونم از نگاه روایات آدم ضرر کرده ای هستم. حالا اگه بدتر باشه که دیگه
هیچ.
خب گفتیم یه تصور اشتباه از سیر و سلوک و رشد معنوی اینه که ما خانواده رو قشنگ تیکه میکنیم، خیلی خوبم قیچی میکنیم، میذاریمش کنار، میگیم خب این که خانواده است، حالا اینجا سیر و سلوکه. میایم وارد خانواده میشیم، انگار سیر و سلوک و معنویت نیست. برخورد ما با آدمای کوچه خیابون ممکنه یه برخورد معنوی باشه، به قصد قربت ها، نه به قصد ریا خدایی نکرده. مثلا درباره برخورد بدی که یه عابر پیاده با همون میکنه، فرض بکنید داریم میریم خستم هستیم از هر کار داریم میریم خونه، یه عابر پیاده تنش میخوره به تن ما، به جای اینکه اعصابمون خورد بشه داد بکشیم حواستو جمع بکن، طرف وقتی برمیگرده میگه ببخشید شرمنده، میگه خدا ببخشه دشمن شرمنده، و واقعا هم قصدم اینه ها، قصدم اینه که الان صبوری به خرج بدم، حلم بردباری داشته باشم. اما وقتی میام تو خونم بچم حواسش نیست، پاش میره رو پام داد میکشم میگه حواست کجاست، این کار اینجا دیگه حلم و صبر و اینا معنی نداره. گفتیم این تصور اشتباه بذاریم کنار، اصلا راه آسمون از متن خانواده طی میشه. این نظر شخصی من هم نیست دیگه، روایتش رو خوندیم، خیرکم خیرکم لاهله و انا خیرکم
لاهلی،
بهترین شما بهترین برای خانواده است و من پیغمبر بهترین شما برای خانواده است. خب گفتیم ببینید خیلی از چیزایی که تو متن خانواده وجود داره نقد و دم دست که جزء سیر و سلوک و متن معنویته، ما ازش غافل شدیم. مثلا احترام به پدر و مادر، کی میتونه بگه من به خدا نزدیک شدم بدون اینکه به پدر و مادر نیکی کرده باشم؟ هیچ کسی. هر کسی گفت من بدون توجه به پدر و مادرم و حقوقی که اونا به گردن من دارن به خدا رسیدم، بهش بگید یا حواست نیست، یا اگه حواست هست یه مقدار روی صدق و کذب، حالا اینجوری بگم نگم راست و درست، صدق و کذب حرف دقت،
یا حداقلش اینکه توهمه دیگه،
توهمه، یعنی واقعا اصلا نمیشه کسی بدون اینکه توجهی به پدر و مادرش داشته باشه به سیر و سلوک و معنویت اون همش توهمه. خب این تو متن خانواده است دیگه، کجاست؟ و دم دست هممون هم هست. یا گذشت، چقدر ما میتونیم توی خانواده، خانواده که میگم فقط من و همسرم نیست، من و همسرم، من و پدر و مادرم، من و برادر خواهرم، من و خانواده همسرم، بعد روایاتش رو خوندیم، حلم، بردباری، مدارا، احترام، همه اینا متن سیر و سلوکه ها، حاشیه هم نیست. کسی نمیتونه بدون احترام گذاشتن به اعضای خانوادهش به سیر و سلوک و معنویت برسه. خب از همینجا بود که رسیدیم به بحث صبر. گفتیم وقتی بحث صبر مطرح میشه یه وقت فکر نکنیم باید یه مصیبت خیلی عظمایی خارج از محیط خانواده رخ بده تا ما بگیم خب صبوری بکنم. نه، اولا حواسمون باشه صبر یکی از ارکان سیر و سلوک، اصلا رأس ایمانه، میوه ایمانه. امروز بازم روایتشو میخونیم. اگر من میخوام ببینم چقدر ایمان دارم باید ببینم چقدر صبر دارم. بدون صبوری نمیشه به رشد رسید، ولی حواسمون باشه بسیاری از مصداق‌های صبر دقیقاً تو متن خانواده است. اصلا گاهی اوقات شاید خارج خانواده کمتر مصداق صبر به صورت نقد و دم دست اتفاق بیفته، بیشتر تو خانواده رخ میده. من باید درباره سر و صدای بچه صبر بکنم، بعضی وقتا اختلافایی رخ میده بهم حرفایی زده میشه و با هم بد برخورد میشه، باید صبوری بکنم.
بد اخلاقی همسر،
باید صبر بکنم. بد اخلاقی پدر مادر، باید صبر کنم. گاهی اوقات دست‌تنگی همسرم، باید صبر بکنم. گاهی اوقات مستاجری از این خونه به اون خونه رفتن، باید صبر بکنم. خیلی از این مصداق،
خانواده مریض میشن، باید صبر بکنم.
چقدر مصداق داری. من قبل از اینکه هنوز وارد بحثم نشدم و تازه رسیدیم به سر بحث، بخوام وارد بحث بشم، یه درخواستی دارم از همتون. امروز هر چی ما داریم میگیم صبر صبر و دربارش صحبت میکنیم، خواهش میکنم همه شماها مصداقای صبر رو تو زندگیتون پیدا بکنید.
کجاها باید صبر بکنید؟
اصلا بد نیست جایی بنویسم 1 2 3 4 5. میبینیم چقدر مصداق صبر وجود داره و همه اینا اگر مصداق صبر دونه دونش پله رشته، پله سیر و سلوکه، پله طی کردن راه زمین تا آسمونه، هر تعبیری که میخواید ببرید به کار ببرید. اما یه بحثی تو پیاما میاد که خب باشه صبر خیلی خوبه. هفته گذشته یه نکته‌ای گفتیم درباره اینکه چیکار کنیم صبوریمون بیشتر بشه. میشه یه مقدار بیشتر در این باره صحبت کنید؟ هفته گذشته درباره این صحبت کردیم که حواسمون باشه نسبت صبر با خدا رو در نظر بگیریم. خدایی که بزرگه، همه چیزه، همه کار است. و گفتیم که حواسمون هم باشه که این اتفاقایی که ما داریم در برابرش صبر می‌کنیم در مقابل نگاه خدا داره اتفاق می‌افته. اما امروز می‌خوایم از زاویه دو تا حدیثی که امیر مؤمنان علی علیه السلام میگن درباره صبر صحبت بکنیم، که حضرت فرمودن اصل و صبر حسن و یقین بالله. ریشه صبر چیه؟ این که تو یقین نیکویی به خدا داشته باشی. این یه روایت. یه روایت دیگه حضرت امیر صلوات الله علیه فرمودن صبر میوه ایمان است. این دو تا روایت.
بله.
درباره این میخوایم صحبت کنیم. این که میگیم صبر میوه ایمانه، اصل و ریشه صبر یقین نیکو داشتن به خداست، یعنی چی؟ من از یه زاویه فقط میخوام این رو باز بکنم. من اگه پذیرفتم خدایی دارم که همه کار است و به تعبیر خودمونیش همه چی تمومه،
خب
هر چیزی رو که برام رقم بزنه اونو بهترین چیز میدونم. هر چیزی تأکید کردم، از همه درخواست کردم مصادیق صبر رو بیارید تو ذهنتون و تمام حرفایی که میزنم هی تطبیق بدید. خیلی به این تطبیق نیاز داریم. یه کارگاه عملی بکنیم این برنامه رو، اتفاقای قشنگی تا آخر برنامه به لطف خدا خواهد.
انشاءالله.
من گاهی خود در برابر یه چیزی صبر میکنم با اعتقاد به این که اون چیز بده. خب گاهی خود در برابر یه چیزی صبر میکنم با اعتقاد به این که اون چیز خوبه. ما خوب سخت داریم، بعد سخت هم داریم دیگه.
بله.
صبر کردن در برابر خوب سخت راحت تره یا در برابر بد سخت؟
خوب سخت.
خوب سخت دیگه.
روشنه.
خب این دعای 35 صحیفه سجادیه رو میخواییم با هم دیگه یه قسمتش رو بخونیم. الان یه حسی به هم دست داد، حس هیجان. خیلی صحیفه قشنگه.
خیلی
صحیفه باید زندگی کرد. باید زندگی کرد. من واقعا بعضی جاهایی که میرسم باید جل هیجانم بگیرم. انقدر که این صحیفه دعاهاش دعاهای زندگی کردنی و ملموسه. و حقایقی که اگه بهش توجه بکنیم گره از بسیاری از مشکلات زندگیمون باز میشه. دعای صحیفه 35 صحیفه سجادی عنوانش اینه: و کان من دعایهی علیه السلام فردا اذا نظر الى اصحاب دنیا. این دعای امام سجاد علیه السلام درباره رضایت و خوشنودی به قضا و قدر الهی اون موقعی که به اهل دنیا نگاه میکرد. فلانی چقدر وضعش خوبه، فلانی چه خونه‌ای داره، چقدر داره.
خب
خدایا کمک کن ما قدر همه معارفی رو که تو توی قرآن و توی روایات به وسیله معصومین علیهم السلام به ما رسوندی بفهمیم. ولی ویژه به ما شیعه ها، ویژه به ما شیعه ها قدر صحیفه سجادیه رو بفهم.
الهی آمین.
یه جمله در مورد صحیفه بگم؟
بله بفهم.
صحیفه برای کیه؟
امام سجاد علیه السلام.
من اعتقادم اینه که امام سجاد علیه السلام خدا رو تو صحیفه معرفی کردن. اعتقادمه، حالا حرف ذوقی بگیرید، تا به ما بگن اون خدایی که بابام تو کربلا همه ی هستیشو فداش کرد این خداییه که من تو صحیفه دارم به شما معرفی میکنم
و اینجور دارم باش نجوا میکنم.
این خدا اونقدر فدا شدنیست. خدای صحیفه سجادیه همون خداییه که امام حسین علیه السلام به خاطرش شهید شد.
برای این خدا باید قربانی شد.
برای این خدا باید قربانی شد.
جون داد.
این خدا جون دادنی.
آره.
اللهم صل علی محمد و آله.
اللهم صل علی محمد.
و طیب به قضائک نفسی. خدایا تو یه قضا و قدری برای من در نظر گرفتی. یه کاری بکن که من جانم با این قضا و قدر تو کیف کنه، لذت ببرم. و وسع به مواقع حکم که صدری. تو یه حکمایی ده برای من داری، حالا چه تو شریعتت چه تو تقدیر و قضا و قدرت، دل منو گنده کن، بزرگ کن برای این قضا و قدرت. و حبلی از ثقت لأقر معها به ان قضائک لم یجر الا بالخیره. خدایا یه اعتمادی به خودت نسبت به خودت به من بده، یه جوری بهت اعتماد کنم که اقرار بکنم تو قضا و قدرت برای من جز بر خیر جاری نشده، هر چی که برای من در نظر گرفتی خیره.
چه خوب.
اوج این دعا این جمله است: وجعل شکری لک علی ما زویت عنی اوفر من شکری ایاک علی ما خولتنی. خواهش میکنم برید صحیفه سجادیه رو باز کنید، دعای 35 رو بیارید، این جمله رو خواهش کردم بنویسید تا چند وقت جلو چشمتون بذارید. خدایا شکر منو علی ما زویت عنی، یعنی چی؟ زویت به معنی گرفتنه. وقتی یه چیزی میخواد بیاد سمت شما من نمیذارم، میگیرم ازتون، کار من همین با تعبیر زویت ازش یاد میشه،
جلوی یه چیزی رو گرفتم.
خدایا یه کاری کن که شکر من بر اون چیزایی که تو ازم گرفتی و نذاشتی سمتم بیاد بیشتر باشه از اون چیزایی که بهم عطا کردی.
چه نگاه بلندی.
الله اکبر. خدایا به نداده هاتم شکر. این چیزایی که به سمت من اومده گاهی قد یه بلا بوده، گاهی قد یه نعمت بوده، ولی خدایا منو به یه جایی برسون که پروپیمونتر برای اون نداده هات شکر بکنم.
که خیلی هم زیادن دیگه، کم هم نیستن
این نداده ها. اون چیزایی که منصرف کردی برای من گاهی قد نعمت ها، فقط بلا نیست، خیلی عجیب و غریبه. یعنی چی؟ یعنی وقتی خواستید شکر بکنید بگید خدایا به داده ها و نداده ها شکر. چرا؟ چون من دارم خدایی رو میپرستم که همه چی برای اونه و بخیلم نیست. همه چیز برای اونه، بخیلم که نیست، دلسوز منم که هست. اگه چیز رو به من نداد، اون ندادنه خیرم بوده دیگه. ببینید خیرم بودا، اگه سختم هست من دارم برای خیر سخت صبر میکنم. ماها فکر میکنیم همه چی به صلاحمونه، اون چیزایی که دلمون میخواد. بذارید یه دعا رو بخونم بعد با هم دیگه میخوایم یه چیز رو مرور کنیم به کمک شما. خیلی این روایت هم روایت قشنگه.
و تمام این نکاتی که امام سجاد عرض کردن به خدای متعال برمیگرده به باورها و عمق اعتقاد ما،
ایمانی که امیر المؤمنین علی علیه السلام،
همون یقین
و ایمان. اصلا مطلع بحث ما همینه، ما باید اینجوری به خدا ایمان داشته باشیم، این اعتماد رو داشته باشیم که هر چی خدا برامون مقدر کرد خیر ما همون بوده.
و این چقدر راضیت میکنه و چقدر تو رو سرشار از آرامش میکنه
و چقدر صبر رو راحت میکنه. بله. اصلا ما بحثمون اینه دیگه، چیکار کنیم صبوری کنیم، این ایمان، این توجه رو داشته باشیم. جبرئیل اومد پیش پیامبر صلوات الله علیه و آله، از خدا پیغام داره، پیغام اینه، خدا بهت پیغام داده، گفته اگه خواستی یک روز و شبی رو اونجوری عبادت بکنی که حق عبادت منه، شایسته عبادت منه، دو تا دستتو به سمت من بیار بالا و این دعا رو بخون. یه دعاییه با اللهم لک الحمد شروع میشه، همینجوری لک الحمد هست تا میرسه به اینجا. من این قسمتشو کار دارم. دقت کنید ها، اگر میخوای روز و شبی رو عبادت کنی اون گونه که شایسته و حق عبادت منه، این دعا رو بخون. ما به مفهوم این دعا برسیم، تمام بندگیامون رنگ و رخش عوض میشه. اللهم لك الحمد كله ولك المن كله ولك الفخر كله ولك البهاء كله ولك النور كله ولك العزه كلها ولك الجبروت كلها. خدایا همه حمد و سپاس برای توه، همه نعمت ها و منت ها برای توه، همه فخر برای توه، همه حسن و نیکی و زیبایی برای توه، نور همش برای توه، عزت همش برای توه، ولکل عظمت و کلا تمام عظمت برای توه، ولکل دنیا کلا همه دنیا برای توه.
این همون نگاه هست.
ولکل آخرت و کلا همه آخرت برای توه، ولکل لیل و نهار کلهو تمام روز و شب برای توه، ولکل خلق و کلهو همه خلق همه مخلوقات برای توه. این جمله رو دقت کنید، و به یدکل خیر و کلو همه خیر دست توه. من دارم خدایی رو میپرستم و بندگی میکنم که همه چیز برای اونه، هر چی خیر دست اونه.
مثل مناجات شعبانیه، به یدکل لا به ید غیره،
فقط تو. خب این خدا برای من چیزی رو تقدیر میکنه، نمیتونه از دل این سختی ها، تو دل این سختی ها خیری رو برای من مقدر کنه که من حتی خیالشم نمیکنم. من فقط باید یه کار بکنم، اینو بعدن تأکید میکنیم دوباره، من باید بندگی این خدا رو بکنم. خدا خداییشو بلده. تکرار میکنم، من وظیفم بندگی این خداست. هر چی برا من تعیین کرد بگم چشم، خدایی رو خودش بلده. گفتم میخواییم بریم سراغ یه قصه.
بله.
اینجا نظم الدین باید به کمک من بیاد.
حتما انشاءالله.
بعد چند دقیقه میخوام قصه حضرت یوسف سلام الله علیه رو با یه شیوه خاصی مرور کنیم. بناسه بچه به دنیا بیاد. قبل از اینکه این قصه رو مرور کنیم، بازم درخواست میکنم برید تو متن خانواده گذشته تا امروزتون رو مرور کنید، مصادیقی که باید صبر میکرد و صبر کنید و تو ذهنتون بیارید. قصه حضرت یوسف علیه السلام از این زاویه نگاه همش دیگه قصه زندگی من و شماست، همش. با این توصیه و تأکید بریم سراغه بناس یه بچه‌ای به دنیا بیاد نجمتون.
خب
فرض کن اختیارشون میدن دست نجم الدین شریعتی، میگن که یک اینو قشنگ و زیباش بکنیم یا نه حالا همچین قیافه دلچسبی بهش ندیم، دو به صورت ویژه و خاص محبوب دل باباش بکنیم یا نکنیم. اگه نجم الدین میخواد تعیین بکنه چیکار میکنه؟
زیبا باشه محبوبم باشه،
زیبا باشه محبوب باشه. خب اگه بگم نجم الدین برادراش آدمای حسود و خطرناکی هستن، اینقدر خطرناک که حسادتشون باعث میشه که حتی نقشه قتل این بچه رو بکشن، حالا چیکار میکنی؟ زیبا باشه و محبوب یا نه؟
نه دیگه، دیگه اینجا زیبا نباشه خیلی بهتره، یا محبوب نبودنش باز رو حفظ جونش مهمتره.
خب حالا خدا این پسر رو هم زیبا آفرید و هم به صورت ویژه محبوب دل پدرش کرد. خواهش میکنم،
یعنی اون اتفاقات که داره میفته خلاف اون چیزیه که من دارم میگم.
آره آره. خواهش میکنم این سوال و جواب رو شما هم تو ذهنتون داشته باشید. یعنی من اگه از نجم الدین میپرسم انگار دارم از شما میپرسم. خیلی اتفاق خوبیه تو این قصه. حالا خدا این پسر هم زیبا آفرید، خلاف اون نظر نجم الدین دیگه، و هم محبوب دل باباش کرد. برادراش هم نتونستن طاقت بیارن و براش نقشه کشیدن و بردنش صحرا و انداختنش تو چاه. نجم الدین اگه باشه الان چیکار میکنن؟ دقیق ترش رو بپرسم، کسی رو میفرسته به فریاد این بچه برسه؟ اگه میفرسته کیو؟
یه نفر که این بچه رو خوب بشناسه، از فامیلاش، از بستگانش، از آشناهاش، شاید خود پدرش.
ولی خب خدا هیچ کسو از این کسایی که تو گفتی به فریاد این بچه نرسون. یه کاروان اومد، مقصدشون یه شهری غیر از شهری که این بچه توش زندگی میکنه، و اینو گرفتن و از تو چاه آوردن بیرون و بردن تو اون شهره. خب الان رسیدیم به این شهره، تو این شهر کجا ببریم اینو؟ به عنوان یه غلام میخوان بفروشن، به کی بفروشن؟ کجا بده؟
به کسی که آشنا باشه، بشناستش، بازم یه جای خوب، یه جایی که متناسب با شأن خانوادگیش باشه.
شأن خانوادگیش چیه؟
مثلا پدرش پیامبره، اگر پیامبر نباشه لااقل آدم خوب باشه.
نه، این بنده خدا پسر میره تو کاخ پادشاه.
مثلا یه چیز دیگه بازم،
یه چیز دیگه. او پادشاه مشرک، پیغمبر که نیست، با تقوام. و تو این کاخ بین این همه آدم میشه غلام همسر پادشاه. همسر پادشاه هم آدم خیشتندار و با تقوایی
نیست.
اون زن عاشق این پسرم میشه و همینم باعث میشه که یه اتهام بزرگ به این بخوره. اون اتهام رو دیگه درد سرتون ندم، همتون میدونید دیگه، باعث میشه که پیچ و تاب این عاشقی به یه جایی برسه که یوسف ما
زندانی
بشه، اونم به جرم پاک بودن. از خونه پیغمبر به صحرا، از صحرا به چاه، از چاه به کاخ، از کاخ به زندان، مسیریه که تدبیر این پسر اگه دست ما بود هیچ کدوم از اینا رو رقم نمیزدی.
آره، یه جور دیگه رقم میزدی.
خب حالا رفته زندون دیگه، چیکارش بکنه؟ اگه بنا باشه همبندیای زندونشو شما تعیین بکنی که کیا با این هم نشین باشن تو این سلولی که افتاده، کیا رو انتخاب میکنی؟
مثلا کسی که هم فکرش باشه، هم کیشش باشه، که این زندون بهش خیلی سخت نگذره.
سخت نگذره، ولی اتفاق نیفتاد. دو نفر هم بند شدن، یکیش اعدامی بند خدا، یعنی هم بند اعدامی شد، یکی هم آزاد که میشه ساقی شراب پادشاه میشه.
خب بله، که بعد سفارش حضرت یوسف رو بکنه.
اما همین کسی که ساقی شراب پادشاه میشه به یه دلیلی زمینه نجات یوسف رو فراهم میکنه. خدا حواسش جمعه دیگه، چرت و خوابش هم که نمیگیره به تعبیر آیت الکرسی، لا تأخذ سنتون ولا نوم. علم تعبیر خواب رو از قبل به این پسر داده. این ساقی پادشاه تو زندون یه خوابی میبینه و تعبیر میشه، بعدش پادشاه یه خوابی میبینه بعد آزادی این همبندی یوسف، و هیچکی نمیتونه تعبیرش بکنه و یادش میفته یه همبندی داشته،
تعبیر خواب
بلده، و حالا آروم آروم قصه یه جور دیگه رقم میخوره. یوسف خواب پادشاه رو تعبیر میکنه، همین باعث توجه پادشاه به یوسف میشه،
عزیز میشه.
از همینجا زمینه تبرئه یوسف فراهم میشه. زن پادشاه و زنای دیگه حکم به پاکی یوسف میدن و خودشونو متهم میکنن. یوسف میشه وزیر خزانه داری، بعدش هم که میشه پادشاه، درست شد؟
بله.
تا اینجا اومدیم. حالا که دیگه به یه قدرتی رسیده، به نظر میرسه الان دیگه وقت انتقام گرفتنه. اگر ما بخوایم مسیر برادرها رو یه جوری مقدر بکنیم که ادب بشن، چی کار میکنیم؟
دیگه ایشون باید بیاد انتقام بگیره،
انتقام بگیره
و گذشته ها و سختی هایی که کشید.
ولی این اتفاق هم نمیافته باز. بازم خدا یه جوری رقم میزنه.
ما این بری بریم خدای بری.
ما یاد گرفتیم. ما که میگم یعنی کسایی که این اعتماد رو هنوز به خدا ندارن، با پاک کردن صورت مسئله ها، مسئله ها رو حل بکنیم. ما باور نمیشه که از دل چاه میشه به اوج عظمت رسید. ما فقط چاه رو میبینیم. به ما میگن اعتماد کنید به خدایی که تا ابدیت شما رو میبینه. و ما خیلی که هنر کنیم جلو پامونو میبینیم. حالا بنده ای که جلو پاشو فقط میبینه، میخواد برای خدایی تعیین تکلیف کنه که تا ابدیتش رو میبینه. چقدر بده؟
اصلا قابل مقایسه نیست، خیلی.
و برادرای یوسف هم انقدر توی این مسیر فرصتی که خدا بهشون میده برای تنبه خوب استفاده میکنن که تو روایات داریم برادرای حضرت یوسف جز بنده های صالح خدا شدن. این فرصت رو به برادرای یوسف داد، استفاده کردن، به فرعون داد، استفاده نکرد، به زلیخا هم داد، استفاده کرد. درست شد؟
بله.
خب این همه حکمت رو ما تو کجا داریم میبینیم؟ تو دل سختی ها. ما چاه افتادن و وقتی تیکش میکنیم میاریم کنار نگاه میکنیم، این تو چاه افتادن خیر یوسف نیست. اما وقتی میفته کار دست خدا، همین چاه افتادن، خود چاه افتادن میشه خیر یوسف. الان قصه که تموم شده، ابتدا تا انتهاش میبینیم، میگیم چه خوب شد یوسف افتاد تو چاه. اما اون موقعی که داشتیم میدیدیم نه. حالا اینا بیاریم تو زندگی خودمون ببینیم چقدر چیزا تو زندگیمون بوده که دوست داشتیم یه جوری اتفاق بیفته، بعدن خدا رو شد کردیم خدایا خوب شد اونجوری که ما میگفتیم نشد. این همش درسه، این همش
همه رو تیکه تیکه جدا میکنیم، تماشاش میکنیم.
خاصیت بندهی که علم به ابدیت و آینده نداره همینه، نمیتونه. اینجا فقط یه راه وجود داره، خدای یوسف خدای ما هم هست. اینو فراموش نکن، خدا عوض نشده. اگر ما یوسف باشیم، یعنی بندگی خدا رو بکنیم، خدا خداییش رو بلده. این خیلی نکته مهمیه. یه موقعی بعضیا یه حسی نسبت به این حرفا پیدا میکنن، میگن این حرفی که شما میزنید نتیجهش جبرگرایی نمیشه؟ میگم نه. حواسمون باشه، ما اتفاقا اختیار داریم و از اختیارمون هم باید استفاده کنم. اولین اختیار رو میدونید چیه؟ اینه که من خدای خودم رو میتونم انتخاب بکنم. انتخاب کن. خاصی انتخاب بکنی قوی ترین، عزیز ترین، دوست داشتنی ترین، حکیم ترین، عالم ترین، دلسوز ترین خدا رو انتخاب کن. الله. من میتونم انتخاب بکنم که بندگی این خدا رو بکنم یا نکنم. اینم دست من.
بله.
انتخاب کن، انتخاب کن بندگی کنی، انتخاب کن بهترین بندگی رو بکنی. اینا همش انتخاب دیگه. یه سری چیزا دست من نیست. پدر و مادرم کی باشن، برادر خواهرام کی باشن، خیلی چیزا هستش تو زندگی دست من نیست. باشه، اون قسمت جبری زندگی. تو قسمتی که خدا بهت اختیار داده، بهترین ها رو انتخاب کن. خدا هم بهترین ها رو برات رقم میزنه. ولی اگر نخواستی تدبیر رو بدی دست خدا، به این روایت بسیار زیبا ولی تکون دهنده دقت کن. من لم یرز به قضایی و لم یؤمن به قدری فلیلتمس الها غیبی. خدا گفت اگر کسی به قضا و قدر من راضی نشه و ایمان نیاره، بره دنبال خدای دیگه، من خداش نمیشم.
عجیبه.
فلیلتمس الها غیر.
مثل همون حرفی که چند جلسه قبل زدیم، اگر هدفت خدا شد، اینا ملزومات راهت و باید این راه رو طی بکنی
و بسپارش به خدا.
آره، اگه دوست داری هر خدای دیگه، هر هدف دیگه داشته باشی، داشته باش.
خدا هم همینو میگه دیگه. خدا نسبت به قضا و قدرش غیرت داره. و نباید یادش بدم چی کار بکنه. این روایت بسیار روایت قشنگه. چقدر اینا مثل یه داروی زود بازده عمل میکنن. رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمودن یا عباد الله انتم کالمرضا و رب العالمین کالطبیب. بنده های خدا، شما مثل مریضید و خدای صاحب اختیار جهانیان مثل طبیب. فصلاح المرضا بما یعلمه الطبیب و یدبره. صلاح مریض تو اون چیزی که طبیب میدونه و تدبیر میکنه. لا فی ما یشتهیه المریض و یقترهه. اقتراح یعنی پیشنهاد دادن و گاهی اوقات به معنی تحمیل کردن هم است. صلاح مریض تو خواسته خودش نیست، تو اون دلخواهش نیست، تو اون چیزی نیستش که به دکتر پیشنهاد بده. دیدید وقتا میریم دکتر خودمون میگیم اینو بنویس، دکتر عصبانی میشه، میگه تو دکتری یا من؟
بهشون برمیخوره.
برمیخوره. الا همه حواسا جمع، الا یعنی حواسا جمع، پیغمبر صلوات الله علیه و آله میفرماند الا فسلم الله امره، تسلیم امر خدا بشید. تکونو من الفائزین، در این صورت از کسایی میشید که رستگارن. خب یه حدیث دیگه. بعضی از داروها هست به ما میگن بذارید خوب رو آتیش، آتیش ملایم
خوب
دم بکشه. اگه اینو بریزی تو آب و بخوای بخوری
فایده
نداره، یا حداقل فایدهش کم میشه. این حدیثی که میخوام بخونم و همین حدیثی هم که خوندم حکم این داروه رو داره.
دم نوشه.
باید بهش فکر کرد. حالا میگم چجوری هم باید. باید بذاریم تو ذهن دم بکشه. وقتی دم کشید عجب شفا بخشه. امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن قال الله عز و جل من فوق عرشهی. خدا از بالای عرش به بنده هاش این جمله رو میگه یا عبادی، ای بنده های من، اطیعونی فی ما امرتکم به، تو اون چیزایی که من به شما دستور میدم اطاعتم کنید. آقا وظیفه من بندگی کردنه، سرمایه من بندگی کردنه،
کارم همینه،
کارم همینه، اختیارم رو باید خرج بندگی کردن بکنم. من اگر بندگی نکنم گاهی اوقات هوای خدایی کردن به سرم میزنه. بیایید بپذیریم بعضی از ماها دلیل بیقراریامون تو زندگی اینه که نشستیم جای خدا خدایی کنیم، نمیتونیم خدایی کنیم، میریزیم
به هم میریزیم. بله
کار ما خدایی کردن نیست. عملا بعضی از حرفایی که به خدا میزنیم همینه، خدایا این کارو بکن کارو بکن، یعنی هرچی که من میگم گوش کن، در حالی که خدا میگه تو حرف منو گوش کن، دعا هم بکن، نمیگم دعا نکن،
تلاشتم بکن،
تلاشتم بکن، ولی تلاشو ببر تو مسیر بندگی. ببین من چه تکلیفی برای تو گذاشتم. الان باید صبر کنی، صبر کن. یه جایی نباید صبر کنی، صبر نکن. یه جا باید گذشت کنی، گذشت کن. جایی نباید گذشت بکنی، گذشت نکن.
تشخیصش سخت نیست.
آفرین، همینجا میخوام این نکته رو بگم. ببینید اصل توی زندگی گذشته، اصل صبره، اصل حلم، مداراست، اصل بر تواضع، اصل بر یه جاهایی آره خلاف اینا توی خانواده باید انجام داد. خواهش میکنم به این دستور عمل کنیم. قف عند الشبهه، ایست در هنگام شبهه. خیلی وقتا ما نمیتونیم تشخیص بدیم. هر کجایی که تشخیص ندادیم دوتا کار بکنیم. بایستیم اولا تا وظیفمون رو تشخیص بدیم. یعنی چی؟ یعنی ممکنه یه جایی شک کنیم که الان باید گذشت بکنیم یا نه. چطور وقتی که درباره مسئله شرعی شک میکنیم از عالم دینی میپرسیم؟
بله.
اینجا هم از متخصص دینیش بپرسیم. وظیفه‌ای که خدا رو دوش من گذاشته با توجه به این نکته 1 2 3 الان در برابر همسرم چیه؟ گذشت کنم یا نه گذشت نکنم؟ صبر بکنم یا صبر نکنم؟ پس اول برام بپرسم. خیلی زودم به نظر خودم اعتماد نکنم. گاهی اوقات ما بی صبری هامون و انتقام هامون رو، عصبانیت هامون و بد اخلاقی هامون رو با توجیه دینی درستش می‌کنیم، در حالی که واقعا این نیست.
و علاوه بر خدایی تو خیلی از موارد اجتهاد میکنیم.
اجتهاد میکنیم. بله. نه بپرسیم، از اهلش بپرسیم. دو، فرض کنیم نتونستیم بپرسیم به هر دلیلی، حواسمون باشه اصل تو زندگی، اصل تو رابطه با خانواده اون قسمت های مثبت کاملا مثبت صبر گذشت مدارا. آقا گذشت اشتباهی بهتر از انتقام اشتباهی، صبر کردن اشتباهی بهتر از صبر نکردن اشتباهی. آره آقا ممکنه من الان خب دسترسی پیدا نکردم گذشت بکنم، اینجا نباید گذشت بکنم. صراحتا روایت میگه گذشت اشتباهی بهتر از انتقام اشتباهی. من اگه اشتباهی گذشت کردم در اکثر موارد راه برگشت دارم، ولی وقتی انتقام اشتباهی گرفتم
در راه برگشت بله روشن.
خب بریم سراغ اون روایت. خدای عزوجل از بالای عرش به بنده‌هاش میگه یا عبادی اطیعونی فی ما امرتکم به، اطاعت کنید در اون چیزی که من به شما دستور دادم. ولا تعلمونی به ما یصلحکم. چقدر نیاز داریم به این، به من خدا یاد ندید چی به صلاحتونه. خیلی قشنگ. یه مقداری برگردیم توی ذهن خودمون ببینیم این کارا رو میکنیم یا نمیکنیم. خدای این به صلاح ما، خدا میگه نه، لا تعلمونی به ما یصلح کن فإنی اعلم بهی، من بهتر از شما میدونم چی به صلاحتونه. ولا ابخل علیکم به مصالحکم، بنده های من نسبت به مصالح شما خسیس نیستم، هر چی به مصلحتتون باشه میدونم و بخلم نمیورزم تو اجرای مصلحتتون. خب این خدای علیم قدیر حکیم دلسوز
مهربان رحمان و رحیم،
هر کجا به مصلحتم باشه همونو انجام میده.
میتونه جایی یکی از مشکلات ما به نظرم اینه که متاسفانه تو دنیای زندگی میکنیم که غفلت و بیخبری از خدا درش موج میزنه و همه انگار دست به دست هم دادن که فرصت تفکر رو از ما بگیرن.
گفتی تفکر، من یادم افتاد در برای اون آتیشه حرف بزن. خیلی نکته خوبی بود، گفتم این حدیثا باید تو ذهن آدم دم بکشه. خب اون آتیشی که زیر این داروه روشن کردیم که دم بکشه چیه؟ دو تا آتیش من معرفی میکنم. یک تفکر، فکر کنیم. این حدیث رو فراموش نکنیم. من باز اگه فرصت شد یه بار دیگه میخونمش که تو ذهنتون بمونه. فراموش نکنیم، هی بهش فکر کنیم و تطبیقش بدیم. چیزایی که به خدا یاد میدادیم الان میگیم خدایا شکرت خیلی مهربون بودی، اون چیزی که ازت خواستم بهم ندادی یا الان یه نگاه میکنم ببینم چقدر خوب شد. دوم مناجات. یکی دیگه از اون آتیشا مناجات. تو دل سرگاهی خود بلند میشیم با خدا مناجات میکنیم، خدایا این غفلت خیلی موج میزنه تو زندگیم، هی فراموش میکنم تو خدایی، تو ربی، صاحب اختیاری، مدبری، حکیمی، عالمی، یادم میره، هی فکر میکنم باید بهت یادآوری کنم صلاح من چیه، صلاح من چی نیست. این عرض حاجت به خدا که خدا این غفلت از کمکم کن. بعد تو همین دوباره همین حدیثایی که حکم دارو داره رو مرور کنیم، اینا دم میکشه. دم کشید میشه داروی شفا بخش.
خیلی هم خوب.
نمیدونم چقدر فرصت
یک
داریم.
یک دقیقه فرصت داریم تا قرارم جنبندی رامین کارتی
یه حدیث دیگه
بفرمایید. این حدیث نور همش
اصلا عجیبه. یه دونه دیگه از این احادیث رو بخونم، حالا تکرار اون حدیث رو اگه شد برای هفته آینده. پیامبر صلوات الله علیه و آله میفرمایند که به نعمت‌های خدا خشم نگیریم. ما نعمت‌های خدا رو گاهی وقت می‌بینیم خشممون میاد که چرا کم دادی، چرا اونو دادی به اون به من ندادی. ولا تقتره علی الله، اینقدر به خدا پیشنهاد ندید، هی تعمیل نگوین اینو اونو. بله وقتی که یه تعینایی بهتون دست داد، یه اتفاقی تو زندگیتون افتاد، توی رزقتون، تو معیشتتون، هی نگید این اون، ولی برید در خونه خدا مناجات کنید، اینو بگید اللهم به جاه محمد و آله طیبین، خدایا به جایگاهی که محمد و آل او علیهم السلام در نزد تو دارن، ان کان ما کرهت و من امری هازا خیرا لی و افضل فی دینی، اگه این چیزی که من الان بدم میاد این برام بهتره و برای دینم هم بهتره، فصبرنی علیه، منو صابر کن برش و قدنی علی احتماله، قوت بده برای این که بتونم تحمل کنم. چقدر این قشنگه. و نشتنی به ثقله، این سنگینه ولی زیر بار این بار سنگین این چیزی که من خوشم نمیاد به هم نشاط بده. نشتنی به ثقله، مثلا با همین سنگینی نشاط پیدا کنم. و انکان خلاف و ذالک خیرن لی فجد علی بهی، اگه نه چیز خلاف این به صلاحمه بهم بده.
از اون دعای 35 صحیفه سجادیه تا این روایاتی که آقای عباسی خوندن برای ما تا اون دعای نورانی امیرالمؤمنین، همش واضح و روشن و مبرهنه که باید این صبر رو هم از خدای متعال مسئلت بکنیم.
حتما خودمون علینا
صبر. خیلی خوب، خیلی سپاسگزارم ازتون حاجی عباسی، خدا انشالله حفظتون بکنه. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. به قرار روزانمون رسیدیم در این دور از ختم قرآن کریم. 518 روزه که صفحه به صفحه و آیه به آیه همراه هم هستیم و امروز صفحه 518 قرآن کریم رو تلاوت خواهند کرد دوستانمون. آیات ابتدایی سوره مبارکه قاف بشنویم و تلاوت کنیم و انشالله برگردیم همراه شما و در کنار شما. محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع. كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. بعد فرجا هم با احترام با افتخار همراه شما هستیم. ان شاء الله فردا هم دوستانمون میتونن مباحث حاجی عاملی عزیزمون رو دنبال بکنن. وقت در اختیار حاجی عباسی عزیز با ان شاء الله جمع‌بندی مباحث امروز رو بشن.
توی جمع‌بندی بیایم با هم دیگه یه قراری بگذاریم. قرار بگذاریم تو تمام مسائل زندگی، امروز به برکت روایاتی که خونده شد صبر کنیم. الان تصمیم گرفته بودم نگذرم، انتقام بگیرم، مقابله به مثل کنم، بیستم، صبر کنم و فعلا به گذشتم ادامه بدم. این رو فراموش نکنیم. گذشت اشتباهی بهتر از انتقام اشتباهی و خودش این یک مصداقی برای صبره. یه اعدامی رو اگر ما اشتباه ازش گذشت کردیم، نهایتش میتونیم بفهمیم که اشتباه کردیم و بلش گردونیم، ولی اگر انتقام گرفتیم و اعدامش کردیم بگی نمیشه برگشت نیست. در جایی که احساس میکنیم باید مقابله به مثل کنیم، صبر کنیم. در جایی که احساس میکنیم الان دیگه وقت بد اخلاقی، صبر کنیم. در جایی که احساس میکنیم دیگه مدارا تموم شده، صبر کنیم. واقعا به این نتیجه برسیم که نباید صبر کرد با اون نکته‌ای که گفتم. فکر میکنم به مدد این روایاتی که خونده شد یک بار زندگیمون رو مرور کنیم و صبورانه مرور کنیم، میتونیم اتفاقای خیلی ویژه‌ای رو با همین کلید واژه صبر تو زندگیمون رقم بزنیم.
انشاءالله. خیلی ازتون ممنون و متشکرم. خدا انشاءالله حفظتون بکنه. خیلی ممنون و متشکر از همه بیننده های عزیز و نازنینمون. خیلی التماس دعای ویژه گفتم برای شفای مرزا، گفتم مخصوص دعا بکنید برای سلامتی و توفیق همه مدافعان سلامتمون. حاجی عباسی دعا بکنند و همه آمین بگیم انشاءالله.
انشاءالله که خدا به حق این عزاداری منظم و خیلی قاعدمندی که مایه افتخار ما شد، هرچه زودتر شر این ویروس منحوس رو از سر دنیا کم کنه.
الهی آمین. خیلی خوب. از چشم یار قامت دلدار دیدنیست، نام حسین از لب زینب شنیدنیست. صلی الله علیه یا ابا عبدالله. متشکرم از
شما. موفق باشید. السلام علیکم.
أبداً ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. حسين 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 شهيدا حسين 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 حسين.